اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در این باقی مانده ماه همه ما رو ببخشد و بیامرزد. نثار روح اموات، گذشتگان، شهدا، نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کنید. دو آیه پایانی سوره احزاب امروز مورد بحث ماست که با بیان این دو آیه تفسیر سوره احزاب تمام میشه. آیه 72 و آیه 73 از سوره مبارکه احزاب، یعنی دو آیه آخر این سوره. آیه 72 معروف است به آیه امانت. میدونید بعضی از آیات قرآن رو نامگذاری کردن، نه اینکه حالا این نامگذاری ها توسط معصوم یا وحی صورت گرفته، نه، مثلا آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، تون کلمه تطهیر توشه. آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله. آیه جلباب که قبلا خوندیم که قرآن می‌فرماید زنها باید جلباب و جلباب بپوشند، و همچنین آیات و گاهی به عنوان اون کلمه‌ای که درش آمده بعدها نامگذاری شده. این آیه‌ای که امروز داریم بحث می‌کنیم، آیه 72 سوره احزاب، معروف از به آیه امانت. یه وقت تو فضاهای مجازی بخواید پیدا کنید آیه امانت، این مباحث مختلفی داره. از آیات بسیار پیچیده قرآنه، از آیاتی است که بعضی مفسرین گفتن از متشابهات قرآنه، و بحث‌های سنگینی رو ذیل این آیه مطرح کردن و اختلاف تقریبا فراوانی هم در فهم و تفسیر آیه است، هم بین مفسران شیعه هم بین مفسران اهل سنت. مرحوم علامه طباطبایی 5-6 اظهار نظر و قول رو پیرامون این آیه آورده و یکی یکی رد میکنه و آخرش خودش نظر خودش رو میگه. تفسیر نمونه که حضرت آیت الله عظمای مکارم زیر نظرشون نوشته شده، اونجا هم 6-7 دیدگاه راجع به این آیه آورده، در نهایت یه دیدگاهی رو خودشون مطرح کردند. خب این آیه عرض کردیم از آیات در واقع نیازمند به فهم و تفسیر و نیازمند به تبیینه. مباحث سنگینی هم ذیلش مطرح شده که طبیعتاً جای طرحش تو این منبر نیست. آیه این است، خدا می فرماید انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ما یه امانتی عرضه کردیم به آسمان و زمین. امانت چیزیه که آدم میگیره بعدن باید برگردونه، مال خودش نیست. به آسمان و زمین عرضه کردیم این امانت رو، عرضنا الامانت علی السماوات والارض، که آی آسمان آی زمین، شما که از جمادات هم هستید، حاضرید این امانت رو بپذیرید؟ هم آسمان هم زمین و جبال، حالا زمین که میگه شامل جبال هم میشه، ولی خب مثال زده، زمین شامل دریا میشه، دشت میشه، کوه هم میشه. این امانت رو به اینا عرضه کردیم، گفتیم میپذیرید؟ فابین ان یحمل نها، اینا ابا کردن، نپذیرفتن این امانتو. و اشفقن منها، ترسیدن، حراس داشتن از پذیرش این امانت. اما و حمل هل انسان، انسان گفت من میپذیرم این امانتو، بدید به من. انهو کان ظلومن جهولا، این انسان هم ستمگر هم جاهل. خب 5-6 تا سوال مهم اینجا مطرح میشه. اولا این امانت چیه که خدا اینو عرضه کرده؟ ثانیاً یعنی چی زمین و آسمان قبول نکردن؟ مگه اینا عقل دارن؟ مگه شعور دارن؟ شعور به معنای اختیار، حالا تسبیح میکنن، بله شعور به معنای تسبیح تکوینن هست، اما مگه اختیار داره خورشید و ماه و زمین بگن ما میپذیریم یا نمیپذیریم؟ این دو تا سوال. سوال سوم این است که پس چرا انسان پذیرفت؟ اگر خطرناک بود چرا انسان پذیرفت؟ سوال چهارم، چرا از این انسان مذمت شده؟ حالا که این امانت رو پذیرفته بیان خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، چرا بهش میگن ظلوم، جهول؟ این 4 سوال اصلی است که باید پاسخ داده بشه. آیه بعدش هم مربوط به همین آیه است که خدا میفرماید حالا این آدم، این انسان که این امانت رو قبول کرده، 3 شدن: منافق و مشرک و مؤمن. مؤمنا کسایی هستند که امانت رو ادا کردن، اما منافقین و مشرکین به این امانت خیانت کردند. حالا یکی یکی ما برمیگردیم اینا رو بحث میکنیم. این امانت چیست؟ 5-6 قوله. بعضیا گفتن منظور واجبات و محرمات، فرائض، نماز. امیرالمومنین نماز که میخوند، سلام که میداد میلرزید بدنشون، دعا میکرد، عرض میکرد خدایا این امانتی که تو به آسمان و زمین عرضه کردی و نپذیرفتن، من این امانت رو انجام دادم، از من بپذیر، من امیدوارم این امانت رو درست مثلا به تعبیر بنده انجام داده باشم. پس یه قول این است که این امانت منظور واجبات و محرمات، این یک. قول دوم، بعضیا گفتن منظور از این امانت توحید و معرفت الهی است که زمین و آسمان ازش سر باز زدن. قول سوم گفتن عقل و خرد، اختیار، عقل، خرد. انسان این عقل و خرد و اختیار رو داره، اما موجودات دیگه ندارن. مرحوم علامه طباطبایی اصرار داره منظور از این امانت ولایت الهی است. خداوند یه ولایتی دارد که تو روایات هم این اومده که منظور از این امانت ولایت امیرالمؤمنینه. یه ولایتی دارد، این ولایت رو انسان پذیرفت. خب ما هم نمیرسیم یکی یکی اینا رو بررسی کنیم، جا کلاس درس هم نیست که بخوایم بگیم قول اول قول دوم این نقضش، نه، اینجا منبر است و در حد منبر باید مطلب گفته بشه. مطلب پنجم که فکر میکنم مطلب خوبی است، جمع میکنه بین این مطالب، این است که این امانت منظور مسئولیت پذیری، تکامل و رشد با اختیار. ما یه موجوداتی هستیم میتونیم رشد کنیم، برای اینکه اختیار داریم، میتونیم گناه کنیم، میتونیم معصیت کنیم، میتونیم کارخ، اما خورشید و ماه اینطور نیست. اونا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اصلا قابلیت ندارن که بگن آره یا نه، قابلیت درشون نیست، اینا جمادن، جمادات در واقع تابع فرمان الهی هن. زمین، کوه، مگه میتونه به خدا بگه نه؟ اینی که خدا میگه گفتن نه، میخواد بگه قابلیت درشون نبود، استعداد درشون نبود. انا عرضنا الامانه، ما اومدیم یه چیزی به نام مسئولیت، به نام تکلیف، حالا قولای دیگه هم توش میتونه بیاد، میخواستیم این امانت رو بدیم به یک موجودی تو این عالم، بگیم تو بیا اینو بپذیر، ببینیم چقدر اختیارم با خودت، تا ممکنه انجام بدی ممکنه انجام ندی. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. اومدیم گفتیم ما میخوایم این مسئولیت رو، این تعهد رو، این انجام و ترک تکالیف رو، حرمات رو، اینو بدیم به یه موجودی. نگاه کردیم دیدیم آسمان که نمیتونه اینو قبول کنه، چون آسمان فاقد عقله، فاقد خرده، فاقد اختیاره. اینا جماداتن، زمین، کوه، اینا درست یسبح لله، درست اینها جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، اما اختیار توشون نیست. خورشید نمیتونه فردا بگه من طلوع نمیکنم، زمین بگه من نمیچرخم، اما انسان میتونه بگه من نماز نمیخونم، اصلا خدا رو قبول ندارم، کافر بشه. پس قابلیت پذیرش تو زمین و آسمان نبود، اما تو انسان بود. انا عرضنا الامانه، ما این اختیار و مسئولیت پذیری رو عرضه کردیم، علی السماوات و الارض، به آسمان و زمین و الجبال و کوه، فابین. این فابین غیر از اون شیطان، شیطان هم فعبا و استکبره، خدا به شیطان گفت سجده کن، گفت نمی کنم. اون ابا کرد، گفت نمی کنم، اما زمین و آسمان نگفتن ما نمی پذیریم. این مثل اینمونه که شما به یک بچه‌ای بگی میری دانشگاه درس بدی، بگه نه، یعنی من نمیتونم، من توانشو ندارم. این مثل این موند که شما به یک راننده ماشینی بگی پشت فرمان هواپیما میشینی خلبان میشی، بگه نه من نمیتونم. فعبینه یعنی قابلیت پذیرش درشون نبود. ان یحملنا و اشفقنا منها، حراس داشتن به جهت اینکه زمینشو نداشتن، مثل حراسی که یک راننده ماشین داره از پشت به اصطلاح در هواپیما بخواد خلبان بشه، کاری ازش تو نمیتونه. چون اینا نمیتونستن ابا کردند. فابین ان یحملنا و اشفقنا من و حملها الانسان، انسان این بار رو پذیرفت. باز پذیرش انسان یعنی قابلیتشو داشت، نه اینکه به انسان گفتن اگه نپذیری اب نداره، نه مگه ما از ما سوال کرده کسی؟ نه، به ما واگذار شده، ما آفریده شدیم، عقل بمون دادن، شهوت دادن، غرایز دادن، اختیار داریم کار خوب کنیم، کار بد کنیم. این قابلیت در ما بود. این حمله ها به معنای وجود قابلیت در انسان، انسان این قابلیت رو داشت. خب حالا که انسان اینو پذیرفت، این امانت الهی رو پذیرفت، یعنی ما به عنوان موجود برتر از حتی فرشتگان، حتی جن، حالا توضیح میدم اینو، به عنوان موجود ویژه، خداوند به فرشتگان شهوت نداده، به حیوانات عقل نداده، به جمادات اختیار نداده. انسان یه موجود جدایی است، یک در واقع بافته جداگانه است. این بافته اختیار داره که زمین نداره، عقل داره که حیوان نداره، شهوت داره که فرشته ها نداره. یه چیز واقعا، به قول اون آلکسیس کارل پزشک فرانسوی، یک کتابی دارد به نام انسان موجود ناشناخته. استعداد عجیبی در انسان، یک توانمندی های، یک ژرف نگری های، میتونه بشه سلمان من اهل البیت، میتونه بشه تبت ید و ابی لهب، ولو این عموی پیغمبره، اونم هیچ فامیلی با پیغمبر نداره. میتونه جایی برسه که گفت جبریل بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، واقعا از ملک پران بشه. میتونه اسفل و سافلین بشه، اولایک اگل انعام بل هو ازل. چه موجودی شما توی عالم پیدا میکنه انقدر قابلیت داشته باشه؟ اونم چی؟ مثل یه بشر عادی. حالا جنم یه قابلیتایی داره اما در میان جامعه نیست، یعنی زندگی عادی بشر. ما میان جامعه زندگی میکنه، میتونه آدمی بشه مثل حجاج صدها و هزاران انسان رو به قتل برسان، میتونه از حیوان پستر میشه، یک خبیثی بشه مثل صدام هزاران انسان رو به خاک و خون بکشه. مثل مغول‌ها چقدر جنایت کردن تو دوران قرن هفتم، چه شهرهایی رو تخریب کرد. میتونه دم یه مصلح اجتماعی بشه، یک کسی بشه مثل انبیا، اولیا، ائمه، اصحاب، نجات بده بشر رو. خب شما فاصله ها رو ببینید، ابو جهل و ابو ذر هر دو به ظاهر دو پا هستن، بشرن، اما واقعا قابل مقایسن؟ ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عزوجل. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، باطنش بدتر ز بوسفیان بود. اصلا شما فاصله ابو سفیان و ابو ذر، ابو جهل و ابو ذر رو میتونید تبیین کنید؟ خب پس انا عرضنا الامانه، ما یه امانتی، یعنی تکلیف با مسئولیت، تعهد اومدیم گذاشتیم وسط، گفتیم اینم باید امانت برگرده، انسان که بمیره تمام میشه، این امانت پایان میپذیره، دادیم به انسان. حالا این تعهد توش واجبات هست، ترک محرمات هست، ولایت الهیه هست، این تکلیف رو اومدیم دادیم به انسان. فهم و حمل اهل انسان قبول کرد، منتها انهو کان ظلومن جهولا، انسان ها بعضی هاشون قدر این امانت رو نشناختند، ظلم کردن، مثل ابو لهب ها، مثل ابو سفیان ها، مثل ابو جهل ها، روی ستمگری و روی جهالت. انهو کان ظلومن جهولا، این آیم اشاره به بعد منفی انسان داره، انسان یه بعد مثبت داره یه بعد منفی، اینجا داره منفیشو میگه، حالا میگم مثبتشو جای دیگه بیان کرد. بعدم قرآن میفرماید وقتی این امانت رو معرضه کردیم مردم سه دسته شدن، چون این لامی که تو آیه بعد اومده وصل میشه به آیه قبل، لیعذب، لام تعلیله، علته، چرا این اتفاق افتاد؟ لیعذب الله المنافقین والمنافقات، مردم سه دسته شدن، یکی منافق، والمشرکین والمشرکات، منافق از مشرک هم بدتره، لذا اول اومده مشرکین، و یتوب الله علی المؤمنین، سومیش هم مؤمنین. منافق و مشرک به این امانت خیانت کردن، از این ولایت، از این تعهد، از این مسئولیت پذیری، از این در واقع تکلیف استفاده نکردن، یعذب، خدا عذابشون میکن. اما و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، شما آیه بعد رو نگاه کنید، اتفاقا ریزم کرده زن و مرد رو، منافقین منافقات، مشرکین مشرکات، مؤمنین مؤمنات، و کان الله غفورا رحیما. این خلاصه اون چیزی که به ذهن ما رسید تو این آیه، که این آیه داره بیان یک حقیقتی رو میکند، یه واقعیتی رو، و اون حقیقت و واقعیت این است که در میان موجودات در عالم هستی، ما این همه انواع ماهی و حیوان و نمیدونم جمادات و پرندگان و چرندگان و این همه موجود تو عالم داریم، فرشتگان، جن، در میان همه این موجودات عالم که بعضیاشون جماداتن مثل خورشید و ماه و زمین، بعضیاشون روح دارن، حرکت دارن مثل حیوانات اما عقل ندارن، تنها موجودی که در این وسط قابلیت داشت مسئولیت بپذیره انسان بود و اینو پذیرفت، و حمل اهل انسان، اونهایی که این مسئولیت رو ادا کردند، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خریدارشون خداست، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، تو سوره توبه توصیف اونایی که این امانت رو حمل کردن اومده، اونا کسایی هن که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اینا این امانت رو ادا کرده. اما اونایی که مثل ابو جهل ها، ابو سفیان ها، ظلوم و جهول بودن، نشناختن قدر این امانت رو، در این آیه در واقع اشاره به مذمت اونها شده. این نکته ای که راجع به این آیه است. دو تا مطلب من خدمتتون عرض کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. مطلب اولان است که برادران عزیز، خواهران گرامی، بینندگان گرامی، در قرآن دو تا نگاه به انسانه. بعضی عزیزان ما هم کتاب نوشتن، شما تو بازار اگه نگاه کنید شاید چندین مجلد از افراد مختلف کتاب داریم انسان در قرآن، که مرحوم شهید مطهری هم به یه مناسبتی این بحث رو دارن. آیاتی که تو قرآن راجع به انسانه دو دست است: آیات مدح، آیات مذمت، آیات تعریف، آیات سرزنش. من یه اشاره بکنم، آیات مدح، ببینید تو قرآن کریم انسان خلیفت الله، جائل کل الناس اماما، امامه. انسان مسجود ملائکه است، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. انسان تمام عالم هستی مسخرشه، سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. انسان تاج کرامت داره، کرمنا بنی آدم. حالا شما اگه اینا رو بخواید، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، اینا یه دست است. خوب دقت کنید چی میگم، چون میپرسن بعضیا اینو. آیات مدح تو قرآن کم نیست. علمه البیان، علم القرآن، خلق. ببینید شما سوره الرحمن چقدر ما به انسان آموزش دادیم، و علم آدم الاسما. پس انسان معلمه، یعنی آموزش دیده خداست. انسان مکرمه، لقد کرمنا بنی آدم. انسان عالم مسخرشه، انسان مسجود ملائکه است. این تعریفایی که خدا از، اما یه جایی هم به شدت مذمت میکنه. کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان اهل جدله. یئوس قنوت، انسان اهل یأس و ناامیدی است. ظلوم، کفار، جهول، خب دیدید عجول، اینا هم یه سری تعریف هست. اینا چی میخواد؟ بالاخره انسان کدوماشه؟ ظلومه یا کرمناست؟ جهول یا علم آدم الاسماس؟ سخر لکم یا عرض میکنم که اولایک تل انعام بلهم ازل؟ این آیات رو کنار هم میچینیم، خیلی ساده است. انسان یه وقت تربیت شده است، یه وقت بی تربیت. انسان تربیت شده کرمنا، سخره. انسان بی تربیت ظلوم، جهول، کفار. بله، کیو داری میگی تو انسان؟ ابو جهلو میگی؟ همه این حرفا درسته. ابو جهل ظلوم، جهول، کفار، یئوس. ابو ذر رو میگی؟ ها، این تفاوتش در همینه. اون مدها اشاره به بعد حیوانی انسانه. انسان یه موجود دو سرشته است، دو قطبی است، دو بعدی است. یعنی خدا اینطور قرار داده. خودتون هم میبینید دیگه تو زندگیتون، هم میل به گناه داره، هم میل به ثواب، هم شهوت رو به گناه میکشه، هم عقل رو به ثواب. حالا اگر فقط، خوب دقت کنید، اگر عقل انسان شد اسیر شهوت و هوای نفس، این آدم ظلوم و جهول و بدبخت. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اگر شهوت و غضب و غرایز انسان شد اسیر عقل، عقل روی اینا حاکم شد، نگو اینا بده. شهوت نباشه کسی ازدواج نمیکنه، غضب نباشه هیچ کس جنگ نمیکنه. اگر عقل شد حاکم، این تعریفایی که کرده. پس ما دو جور انسان داریم، انسان تربیت شده، این انسان کرم ناس، انسان بدون تربیت، انسان پیرو شیطان، انسان مرید شیطان. ببینید شاهدش اینه، یه وقتی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، شیطان حضرت نوح رو ملاقات کرد، گفت که جناب نوح وایسا میخوام نصیحتت کنم. گفت نمیخواد نصیحت کنی، تو به پدر ما آدم سجده نکردی، حالا میخوای منو نصیحت کنی؟ گفت تو یه خدمتی به من کردی، کار منو سبک کردی، من میخوام جبران کنم. گفت چجوری من به تو خدمت کردم؟ گفت تو نفرین کردی، همه گناهکارا مردن، کسی نیست من دیگه منحرفش کنم، من بیکارم فعلا. چون عذاب که اومد، عذاب فراگیر بود دیگه، این سیل عظیم همه رو از بین برد. بعد طوفان نوح، طوفان جهانی بوده، تو به وسیله نفرینت خیلی از اینایی که به هر حال من باید روشون کار میکردم از بین رفتن، دیگه نیستن که من باشون حرف بزنم. حالا بذار من، بالاخره اصرار کرد، این روایت تو منابع اومد، گفت جناب، خیلی عبارت رو دقت کنید، جناب نوح اگر انسان این پنج ویژگی رو داشته باشه، مثل توپ، شما تو فوتبال دیدید این آقایونی که فوتبال میکنن چجوری توپ تو دستشون بازی میکنه، چجوری نمیذارن توپ دست حریف بیفته، مثل توپ این انسان تو دست منه. این انسان مثل کره، مثل توپ، تعبیر خود شیطان است. گفت تلقفناه تلقف الکره، کره یعنی توپ، مثل توپ فوتبال تو زمین منه، هر جور دلم بخواد این آدم ها رو میچرخونم. حالا چیه اون ویژگی ها؟ اذا وجدنا ابن آدم شهیهن، یکی شوه، شوه شین و هی جیمی غالبا معنا میکنیم بخل، بخل، اما شهیه بدتر از بخیله. شهیه کسیه که اصلا به هیچ که میدون نمیده، همش تیشه رو به خوده، دگرگرانیست. اگر انسانهای بخیل شدن، بخل مالی فقط نه، بخل علمی، بخل وقت، بخل ارزم، اقسام بخل، میدونید قرآن میفرماید یکی از بزرگترین دردها بخله، شحه، و من یوغ شح نفسه فاولئک هم المفلحون. راوی میگه من دنبال امام صادق بودم تو طواف مسجد الحرام، همه ی هفت دور طواف من دنبال آقا میچرخیدم ببینم چی میخونه، دیدم آقا یه دعا بیشتر نکرد، یه دعا تو تمام هفت دور طواف یه دعا کرد، اللهم غنی شح نفسی، خدایا منو از شح، من معنا میکنم بخل، ولی از بخل بدتره، یعنی گرفتگی، تیشه رو به خود بودن، خدایا منو از این بخل نفس نجات بده. وقتی طواف تمام شد گفتم آقا من خیلی گوش دادم ببینم شما چه دعایی میکنید، همین یه دعا رو بیشتر نکردید. فرمود ویحک، وای بر تو، این دعا خیلی مهمه، چون قرآن میفرماید گرفتاری ها از همینه، هر کسی از این نجات پیدا کنه رستگاره، و من یوغ شح نفسه فاولئک هم المفلحون. حالا شیطان میگه اگر انسان یک شهیه باشه، بخل، بخل که داشت سل رحم نمی کنه، بخل که داشت انفاق نمی کنه، بخل که داشت جهاد نمیره، دو او حریصن، هرس داشته باشه، هرس که داشت آدم میکشه، هرس که داشت جنایت میکنه، او حسودن، حسادت تو ذاتش باشه، او جبارن، تکبر، او عجولن، شتاب زده. البته این عجولن اینجا به معنای شتاب زدگی منفی است، نه سرعت تو کار خیر. اذا وجدنا ابن آدم شهیعا او حریصا او حسودا او جبارا او عجولا تلقفنا و تلقف الکره. جناب نوح اگر کسی این پنج ویژگی رو داشت یا یکی از اینا رو داشت، بخل و هرس و حسادت و تکبر و شتاب زدگی، این مثل توپ تو دست من. اینه، ببینید، اینی که گفتم خواستم اینو بگم در تایید اون که قرآن میگه ظلوم و جهول و قطوع، اینا همینه میخواد بگه که این صفات موجب میشه بشه آلت دست شیطان، بشه بازیچه شیطان، خیانت به اون امانت بکنه. انا عرضنا الامانت، اگر امیر المومنین نماز میخون میفرمود خدایا این امانت رو من ادا کردم، اگر تو روایات ما اومده این امانت ولایت امیر المومن علیه السلام و اولادشه، درسته، یه بخشی از این مسئولیت پیرو اهل بیت بودنه، پیرو رسول خدا بودن، اینا منافاتی با هم نداره. انا عرضنا الامانه تو روایت دارد الامانه امیر المومنین و اولاده، درستم است، تو زیارتنامه شون هم میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امانت، کشتن امام حسین خیانت به امانت نیست؟ کشتن امیر المومنین، آزار حضرت زهرا، اینا امانته. امانت، انا عرضنا الام، قرآنم امانت، نمازم ام. پس این عرضنا الامانه من در یک کلمه معنا میکنم تکلیف، مسئولیت، که حالا شاخه های مختلفی دارد. این چیزیست که موجب میشود که شیطان حاکم بشه. از اون طرفشم برادران عزیز، خواهران گرامی، روایات فراوانی داریم که اگر مؤمن مثلا این پنج تا صفت، این چهار تا صفت، من تون دیگه نمیخوام بیشتر از این وقت بگیرم، عرض میکنم کسانی که امانت الهی رو ادا میکنن کیا هستن. آدرس بهتون میدم، سوره مؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اون ویژگی هایی که اول سوره مؤمنون اومده و روایت داریم اگر کسی این 10 تا آیه اول سوره مؤمنون رو بخونه و عمل کنه، دخل بهن الجنه، اهل بهشت. میخواید بدونید کیا این امانت رو ادا میکنن؟ سوره فرقان، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، 12 تا ویژگی اونجا آورده، میگه عباد الرحمن اینا هستن. میخواید بدونید کیا این امانت رو ادا میکنن؟ سوره معارج، سوره معارج، ان الانسان خلق هلوعا. ببین اینجا داره مذمت میکنه، انسان هلوعه، هلوع با هی دو چشم و عین یعنی حریص. اذا مسه الشر جزوعا، تا گرفتار میشه داد میزنه. و اذا مسه الخير منوعا، تا وضعش خوب میشه خدا رو یادش میره، فصلی خدا میپرسته. تو گرفتاری ها جزوعه، تو کارهای تو خوشی ها منوعه. تو گرفتاری ها داد میزنه، تو خوشی ها اصلا یادش میره. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا. اون الا رو خواهش میکنم ببینید تو سوره معارج 8 تا ویژگی میشموره. الا المسلین، مگر کسی که اهل نماز باشه، امانتدار باشه، حافظ قوای جنسیش باشه. پس 3 تا آدرس دادم برای اینکه بدونید چه انسانهایی. یکی دیگه هم میگم که 4 تا بشه، سوره مبارکه توبه آیه 111 112. کیا امانت الهی رو ادا میکنن که خدا میخردشون، میخردشون. ان الله اشترا، اونجا 9 تا ویژگیه. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. اینم 4 تا. آدرس 5 همین سوره احزاب آیه 10، آیه 35 عذر میخوام، آیه 35 همین سوره احزاب رو ملاحظه بفرمایید. قرآن کریم اونجا وقتی میشمارد ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین، این 5 تا آدرس اول سوره مؤمنون، ویژگی هایی که تو اون 10 تا آیه اومده. سوره مبارکه فرقان آخراش و عباد الرحمن، اون 12 ویژگی که اونجا اومده. سوره مبارکه معارج الا المسلین، اون 7-8 تا ویژگی که اونجا اومده. سوره توبه آیه 112 اون 9 تا ویژگی، التائبون العابدون. و سوره احزاب آیه 35 این 10 ویژگی، المسلمین، ان المسلمین و اینا کسایی هن که این امانت خوب ادا میکنن. و خدا میفرماید اینا بیان، بیان اینا بیان. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. با این بحثی که امروز کردیم، سوره مبارکه احزاب سال گذشته و امسال به فضل خدا تفسیرش تمام شد، سال گذشته منتشر شده، انشاءالله امسال هم سعی میکنیم قبل از ماه رمضان منتشر بشه مطالب همین چیزایی که تو حرم خدمت شما عرض کردیم. تا زنده باشیم ببینیم در آینده خداوند روزی ما چی میکنه. خدایا حشر و نشر ما رو با قرآن قرار بده، ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدیم عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. البته جلسه فردا برگزار هست، ان شاء الله راجع به عید و ثمرات روزه و ماه رمضان مقداری صحبت خواهیم کرد. روز چهارشنبه متعلق به 4 امام است، امام کاظم علیه السلام، امام هشتم علی ابن موسی الرضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دلها رو روانه کنیم بغداد، کاظمین، کنار قبر موسی بن جعفر و نوه بزرگوارش جواد الائمه علیهم السلام. السلام علیک یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله. زندان موسی بن جعفر زندان سختی بود، زندانی بود که در روایات در زیارتنامه دارد سیاه چال بود، فی قعر السجون، زندانی بود که علاوه بر سیاه چال زنجیر و کن به بدن مقدس امام کاظم علیه السلام، زندانی بود که نمور بود، مرطوب بود. 4 سال آخر مخصوصا این زندانی که سندی ابن شاهک مسئول او بود خیلی امام رو آزار داد، اذیت داد. امام کاظم اوائل خدا رو شکر میکردن، یه جایی پیدا کردن برای عبادت و نماز، تا آخرم شاکر بودن، هیچ وقت گله نکردن. اما انقدر دیگه این اواخر سخت گذشت که آقا دیگه لحنشون عوض شد، دعا میکردن آی خدا دیگه حالا نجاتم بده، خدایی که تو نجات میدی، بچه رو از میان شکم مادر به دنیا میاد. خود این تعبیر، ببینید شما یک درخت وقتی توی زمین ریشش قرار میگیره این زمین سخت رو باید بشکافه بیاد بالا، یا بچه با سختی به دنیا میاد، آقا میخواد بفرماید منم توی این زندان گویا تو چنین فضایی قرار دارم، آی خدایا حالا دیگه موسی بن جعفر رو نجات بده. آقا نحیف شده بود، لاغر شده بود، به شدت بدن ضعیف شده بود. بالاخره این دعا به اجابت رسید، روزی که یه وقت درب زندان باز شد، 4 نفر یه بدنی رو غریبانه از زندان بیرون آوردن. غالبا بدنی که غریب تشییع میشه گریه کن نداره. شما تو همین حرم حضرت معصومه دیدید بعضی بدنها رو از شهرستان ها میارن، 3-4 نفر میارن، معلومه این غریبه، هم تشییع کنندش کمه، هم پشت سرش گریه کننده ای نداره. اما اهل قم باشه بیرون جمعیت ایستادن، خانوما آقایون، این قربت از خود تشییع جنازه معلوم میشه. خدا رحمت کنه مرحوم قروی اصفهانی رو، میگه موسی بن جعفر گریه کن نداشت اما این دانه های زنجیر به هم میخورد، میگه گویا این دانه های زنجیر برای امام عزاداری میکرد. فاطمه معصومه شما نبودی، مدینه بودی، خبر شهادت بابا رو شنیدی و گریه کردی. هیچ کس هم مانع گریت نشد. تو خانه ام احمد یکی یکی زنای مدینه آمدن به شما و ام احمد تسلیت گفتن، آقایون اومدن به امام رضا و بچه های موسی بن جعفر تسلیت گفتن. تازه اینم بگم بانوی بزرگوار، اولش باباتون رو غریبانه برداشتن، بعد وقتی اون آقا خبر شد جمعیتی جمع شد، بدن گلباران شد، کفن شد، تو مقابر قریش به خاک سپرده شد. اما من بمیرم برای اون آقایی که کربلا نذاشتن همسرش، دخترش، خواهرش کنار بدنش عزاداری کنه. صبح 11 زینب یه نگاهی به گودی قد نگاه کرد، گفت برادرم نمیروم، ولی مرا به تازیانه میبرند، به سوی شام و کوفه هم چه ظالمانه میبرند، نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند. یه نگاهی کرد رو به مدینه، صدا زد یا رسول الله من میرم، اما این حسین توست میانه گودالو رو تنها نگذار. هازا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی برای ما به ما سفارش کردن، گفتن یک کودکی در کماست، بعضی عزیزان بیماری های صعب العلاج دارن، برای شفای همشون. موسی بن جعفر باب الحوائج، خدایا ماه رمضان تمام شد، روزای آخرشه، اگر تا امروز ما مورد لطف تو قرار نگرفتیم به هر دلیل که تقصیر از ما بوده، امروز متوسل میشیم به موسی بن جعفر، به باب الحوائج، نمیدونیم دیگه زنده باشیم سال آینده ای رو درک کنیم یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به باب الحوائج موسی بن جعفر و بنته فاطمه سلام الله علیها، یا الله خدایا به آبروی موسی بن جعفر قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. ما رو ببخش و بیامرز. گرفتاری اهل جلسه ما برآورده به گرفتاریشون مرتفع بگردان، حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. خدایا بیماران، جانبازان، بیماران روحی جسمی، بستری در خانه، مخصوصا نوجوانان، جوانان بیمار، لباس عافیت بپوشان. خدایا جوانان ما رو ازدواج و اشتغالشون رو فراهم بفرما. از فتنه ها و شبهه های آخر الزمان اونها رو حفظ بگردان. خدایا این آشفتگی بازار، این گرانی رو از این جامعه ریشه‌کن بگردان. به مقربان درگاهت خدایا قسمت میدیم مسلمانان مظلوم دنیا در عراق، در بحرین، یمن، سوریه، فلسطین، افغانستان، افریقا، سایر بلاد یاری بفرما. خدایا سرنگون آل سعود، آل خلیفه، اسرائیل قاسب سرنگون بگردان. به مقربان درگاهت کشور ما، نظام ما، رهبری محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، عزیزانی که این ماه مبارک رمضان از دنیا رفتن، شهدای مدافع حرم، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. به نبی و آله صلوات عنایت.